همه جا داره تو دنیا، چرا در چنین سرزمینی؟ که اینا اونقدر این سرزمین بد بوده از نظر موقعیت جغرافیایی، اونقدر بد بوده که هیچ پادشاهی به اینا حمله نمی کرده. هیچ یک از امپراتوریای بزرگ اون روز که مثل امروز که مثلا آمریکا و روسیه و چین و اینا هستن، اون روز هم ایران و روم بودن بزرگترین امپراتوریای دنیا، نه اینا و نه هیچ پادشاهی دیگه از هیچ سرزمینی به اینجا حمله نکرد. انقدر به درد نخور بوده این سرزمین که کسی زحمت حمله کردن به اونجا رو نمیداده. تازه اگر میگرفت چی میدید اونجا؟ یه مش قبیله بیابونگرد سوسمارخور، که این سوسمارهای تو خشکی که لای این خاک مکاقایم اینا رو میگرفتن میخوردن. بنابراین کسی به اونجا حمله نمیکرد، کسی زحمت خونریزی برای تصاحب اون سرزمین رو به خودش نمیداد. دقت کنید این خیلی مهمه. ما از اینجاها میفهمیم که پیغمبر اسلام چرا در این سرزمین مبعوث شد. یک سرزمین بکر بی تمدن صد تا دین اونجا وجود داشت، صد جور بت، 369 بت رو میپرستیدن، هر قبیله یه بت رو میپرستید. همه هستی اعراب اون روز عبارت از این بود، یه قبیله داره هر آدمی که متکیه به اون قبیله است، یه شمشیر تیز داره، یه شتر. همه هستی یک عربی بود، یه قبیله، یه شمشیر تیز، یه شتر، یا یه دونه اسب مثلا. بعدم که تفریحشون چی بوده؟ تفریحشون میزدن و میرقصیدن و شعر و اینا، شعرهای زمان جاهلی، بعضیش از نظر ادبی خیلی قویان، و شراب مینوشیدن. زن براشون مثل یه کالا بوده، اگه کسی مثلا 5 تا زن داشت، موقعی که میخواست اموالشو بشموره اینو خانوما بشنافن بد نیست، تا ببینن که واقعا اسلام چه تحولی ایجاد کرده. میخواست اموالشو بشموره، مثلا گوسفنداشو میشمرده، میگه 11 تا گوسفند دارم، مثلا 3 تا گاو دارم، مثلا یه دونه چادر، یه خیمه دارم و یه دونه شمشیر دارم و 3 تا هم زن دارم، مثلا 10 تا هم زن دارم، همه اونا رو هم با هم میشمرد. اینقدر اینا جاهل بودن. بعد شما ببینید تو این سرزمین باید پیغمبر بیاد که دختراشون رو زنده زنده به گور میکردن، تو چنین سرزمینی باید پیغمبر ظهور کنه؟ علکی نیست. سر این حرفا رو باید یه مسلمون، یه شیعه، یه مداح، یه شاعر مسلمون باید اینا رو بدونه. اینقدر تعصب به قبیله شون داشتن که اجازه داشتن از قبیله دیگه برن هم آدم بکشن، هم زنا رو بدزدن، هم بچه‌ها رو بدزدن بیارن تو قبیله خودشون، مالک اونها بودن. این تعصب قبیلگیشون بود. و اگر قبیله یک نفر رو طردش می‌کرد بیچاره بود، هیچ رنجی و هیچ اندوهی برای یک عرب بالاتر از این نبوده که قبیله طردش کنه. اگه تردش میکردن هیچ قبیله ای از او حمایت نمیکرد، این ویلون میشد توی بیابونا، جونش هم به هر کی میکشتم آزاد بود. افتخاراتشون هم چی بود؟ افتخاراتشون این بود که کدوم قبیله بیشتر آدم کشته اون قبیله افتخار بیشتر میکرد، کدوم قبیله بیشتر دزدی و غارت کرده. شعر زمان جاهلی هست، من خوندم از یه شاعر به نام قطام به نظرم، که تو شعرش گفته من از اون قبیله ای هستم که همه قبایل رو غارت کرده و چقدر آدم کشته چقدر فلان. بعد میگه اگر ما کسی رو گیر نیاریم، تو شعرش میگه کسی رو گیر نیاریم برای غارت کردن، برادرای خودمون رو غارت میکنیم. اینا رو میدونیم برای چی بهتون میگم؟ اینا رو میگم تا بدونین که شیعه چی داره میگه به دنیا. حرفی که شیعه برای دنیا داره هیچ یک از مذاهب اسلامی ندارن. شیعه برای این دین، از طرف این دین صدیق ترین نماینده است. شیعه ای که رنج های بزرگان دین رو تعریف میکنه. ما باید اول شبه جزیره عربستان رو بشناسیم، باید ببینیم اینجا چی بوده. انقدر به هم فخر میفروختن که گاهی میخواستن دو نفر مثلا مال قبیله فلان و مال قبیله فلان یه جا میشستن میخواستن به هم فخر بفروشن، اون میگفت قبیله ما مثلا 500 نفرن، اون میگفت مال ما 800 نفرن، اون میگفت ما مثلا اینقدر درخت خرما داریم، این میگفت ما اینقدر داریم. کم کم دیگه میدیدن چیزی ندارن بشنون، میگفتن تازه میدونی چقدر قبیله ما مرده تو این قبرستون دفن کردیم، بیاریم مرده هامون هم بشموریم. میرفتن مرده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرهای همدیگر رو شما شمردین برای اینکه فخر می... این سوره قرآن، نه این سوره قرآن، خیلی از سوره ها و آیات قرآن در حقیقت داره به رخ عرب جاهلی میکشه که تو کی بودی و زیر سایه این قرآن چی شدی. تو یه عرب جاهل، الهاکم التکاثر، همش به مال خودتون مینازی، حتی زورتون، حتی شما قبرهای همدیگر رفتید شمردید، حتی زرتم المقابر، قبرهای همدیگر. تو چنین سرزمینی آدم بودن خیلی سخته. یه افسانه ای رو در بین عرب برا هم دیگه تعریف میکنن، زبون به زبون سینه به سینه گشته. یه نفر اهانت میشه از طرف افسانه‌ایه که خود اعراب برای هم تعریف میکنن، از طرف یه قبیله‌ای به نام بنی سلمان اهانت میشه بهش. این پیش خودش میگه من باید 100 نفر از اون قبیله بنی سلمانو بکشم تا به قول معروف تا دلم خونک بشه. خواهش میکنم به این مسائل با دقت گوش کنید. نود و نه نفر رو میکشه. خلاصه یه روزی سر یه چاه آبی رفته بود آب بیاره، یه سری به یه سری دوز بر میخوره و خلاصه دوزا اینو لختش میکنن، سر اینو میبرن میندازن هم اونجا و میرن. این افسانه عربیه ها، یه افسانه عربیه. بعد یه روزی یه دونه از اون قبیله بنی سلمان میان از لب این چاه آب بردارن، یه طوفان شدیدی بلند میشه، این سر این که به تبدیل به استخون شده بوده رو زمین بلند میشه میخوره تو سر این، این یه نفر هم میکشه که اون ستا درست بشه. میخواد بگه یعنی این افسانه میخواد بگه یعنی اینا وقتی تعهد میکردن 100 نفر رو بکشن به خاطر یه حرف هیچ و پوچ، حتی اگه مردشون هم شده اون یه نفر رو بکشه میرفت میکشت. یه چنین عنادی داشتن. با چنین مردمی زندگی کردن بسیار سخت. مواظب باشیم که ما از اون مردم نباشیم، ما اونجوری نباشیم. خیلی نخندیم به اونا ها. یه موقع ببینی ما هم اینقدر عناد داریم در مسائل. اینا فقط 4 ماه حرام میدونستن، اونم به خاطر خودشون جنگیدن در اون 4 ماه حرام. به قول معروف از اجبار اومده بودن این 4 ماه آتش بس داده بودن، که تو اون ماه ها یکی ذی‌القعده بوده یکی ذی‌الحجه. ذی‌الحجه هم به خاطر این بوده که مردم میخواستن از جای مختلف بیان حج، تجارت و خرید و فروش و فلان به نفع اینا بوده دیگه، باید جاده ها امن و امان میشد فلان میشد که مردم بیان و برن. مردمی هم که بت پرستایی هم که میخواستن برن مکه برای پرستیدن بت ها، میدونستن تو این 2 ماه اونجا امن و امان، جاده ها امنه، بیابونا امنه، اون موقع مسافرت میکردن، بهترین روزا بوده. یکی هم محرم و رجب، این 4 ماه رو حرام کرده بودن تا یه مقدار استراحت کنن، آسوده بشن. حالا یه دلیلش البته اون سرزمین 2000 سال قبل از میلاد مسیح به دست ابراهیم بنا شد. اون سرزمین عربستان 2000 سال قبل از میلاد مسیح به دست ابراهیم خلیل الرحمن اونجا بنا شد و اون خانه کعبه رو اون مرد بزرگ اونجا ساخت. داستانش هم که میدونی. تمام اون منطقه فقط 2 تا شهر داشت، 3 تا. کل عربستان در اون دوره، کل این سرزمین که 3 میلیون کیلومتر مساحتشه، 3 میلیون کیلومتر مربع مساحتشه، 3 تا شهر داشت. یکی مکه، یکی مدینه که اون موقع بهش میگفتن یثرب. 2 تا از ارزم به خدمت شما مهمترین شهرهای اون دوره بوده. منتها فکر نکنید که مثل مدینه حالا بوده، مثل فرض کنید یه روستای بزرگ. حالا این کریزک تقریبا آبادترینشون مثل این کریزک بوده و یهودی ها اونجا زندگی میکردن. این یهودی ها از یمن اومده بودن، مهاجرت کرده بودن، اومده بودن اونجا زندگی میکردن. 2 تا قبیله بسیار بزرگشون که اوس و خزرج بودن اونا اونجا زندگی میکردن. قوم بنی قریظه و خیبریام بیابونگرد بودن. بعدها اون خیبر رو ساختند و اونجا موندن. اینا رو میگم تا ببینیم پیغمبر تو چه سرزمینی باید بیاد بگه خدا یکیست، سلام علیکم. ببینیم پیغمبر تو چه سرزمینی باید بیاد بگه دزدی نکنید. پیغمبر تو چه سرزمینی بیاد بگه دخترها عزیزترینن توی خانواده، سرزمینی که دختر زنده به گور میکنن و دختردار شدن رو ننگ میدونستن. یکی از دلایلش هم این بوده که هر موقع جنگی میکردن با یه قبیله‌ای دخترها رو به غنیمت میبردن، این بوده که خیلی دوست نداشتن دختر دار بشن. بت‌های زیادی اونجا پرستیده میشده، حدود 300 خورده‌ای بت پرستیده میشده، اما مهمترینشون لات و عزا و منات بودن. یکی هم بعل بوده که روح چشمه و چاه میدونستن اونو. عرضم به خدمت شما مهمترین بود هوبل بوده که به شکل انسان بوده. حالا شما ببینید اینا بت‌های بزرگ اون دوره بودن. شخصی به نام عمرو بن لحی از شام بت پرستی رو اونجا برده، بت و بت پرستی و اینها رو به اونجا برده. یه گروهی هم بودن که جن رو میپرستیدن، قوم بنی ملیح که جن رو میپرستن. یه گروه به نام حمیر بودن، قبایلی بودن به نام حمیر که اینا خورشید رو میپرستیدن. یه گروه بودن کنانه که ماه رو میپرستیدن. یه گروه بودن جزام، مشتری رو. خلاصه ستاره و ماه و خورشید و بت و چوب و تخته و سنگ و حیوانات رو میپرستیدن. یه گروهی بتایی داشتن که به شکل سگ و گربه و اینا بود، اونا رو میپرستیدن. 306 بت در کعبه بوده فقط. اولین کسی که میاد یه سر و سامون میده به اعراب، یه سر و سامون میده و اعراب رو از کارهای بد نهی میکنه. خیلی از اخلاق بد اعراب رو که اونا زن همدیگه رو به هم قرض میدادن، زن همدیگه رو به هم قرض میدادن. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمد. اینجوری بودن عربا. وقت تازه قانون داشتن، مثلا قرارداد می نوشتن، مثلا 10 روز زن من پلو تو، 10 روز زن تو پلو، من سر 10 روز باید تحویل بدی، اگه ندی اینجور اونجور. قرارداد می نوشتن. خلاصه جد پنجم پیغمبر قصی ابن کلاب پرده داری کعبه رو به عهده میگیره و از اون روز سر و سامون میده به مردم مکه. برنامه ریزی میکنه کی سقایت کنه، کی حاجی ها رو چیکار کنه، کسی حق نداره به مسافر اهانت کنه، کلی مسائل قبیلگی رو اونجا درست میکنه. عبدالمطلب شاه زمزم و بعدها میکنه، خوش شده بوده اون چاه، میکنه. از توی اون چاه یه شمشیر به دست میاره و 2 تا گوساله طلا که حالا داستان اونها رو هم خواهم گفت. امیه و هاشم هم 2 تا از بزرگترین بزرگان قبیله قریش بودن که پسرعمو بودن و دائم هم سر همین مناسب منصبهای کعبه با هم دعوا داشتن. پسراشون، پسرای بنی امیه با پسرای بنی هاشم دائم دعوا داشتن. اینجوریست که میگم باید ما بدونیم، ما تاریخ رو باید بدونیم. کسی که میخواد کار بکنه، کسی که میخواد دینش رو بشناسه، یه مقدار این مسائل رو باید بشناسه. ما باید بدونیم آخه این مسلمونیمون مال کجاست، ریشه در کجا داره. اینه که نیاز به مطالعه داره. توصیه میکنم اگه بخواید ما کتاب معرفی میکنیم، برید بخونید این کتاب رو. امیرالمومنین در خطبه 24 نهج البلاغه اینجوری میگه: خدا محمد را فرستاد دقت کنید، تا جهانیان را از راه رسمی که در پیش گرفته اند بیم دهد و او را امینه. ما فکر میکنیم محمد امین یعنی این که اگه یه پولی بهش بدی برمیگردونه بهت، یا مثلا چیزی رو بهش بسپری امین، و اینا هست، اینا بوده در وجود حضرت رسول اکرم. امین اینجور مسائل بوده، امین مسائل مادی و دنیایی بوده، اما امین بودن او در یه جای دیگه ایه که اینقدر محمد امین به گوش ما خورده، نه به خاطر این مسئله. اعراب اون روز او رو این نظر امین میدونستن که چیزی رو بهش میسپرن سالم برمیگردونه، میدادن گوسفنداشون رو میبرد میچرود، یارو گوسفندا رو میبرد بیابون، چهار تاشو میفروخت، دو تاشو میفروخت، یکی دو تاش هم پاره پوره میکرد، خونی میکرد، میگفت گرگ حمله کرده، شیر حمله کرده، فلان شده، بیسار شده، اما او از این کارا نمیکرد. مال مردمو برمیگردون، ناموس مردمو نگهداری میکرد، خیلی چیزای دیگه بهش گفتن محمد امین. اما امیرالمومنین اینجا یه اشاره داره، میگه امین بودن او فراتر از این مسائله. و او را امین دستورهای آسمانی خود قرار داد. خداوند او را امین دستورهای آسمانی قرار داده. در سینه حضرت رسول اکرم چیزی به امانت گذاشته شده که بیش از این چیزاست که ما فکر میکنیم. ولایت علی ابن ابی طالب رو به عنوان امانت سپرد دستش خدا و فرمود که این امانت رو بهت میسپرم، درست باید ببری برسونیش. این امانت در دست تو. تا روز قدیر خم به پیغمبر فرمود امانتی که بهت دادم چرا اعلام نمی کنی؟ دنباله خطبه: در آن حال شما ای گروه اعراب بدترین دینها را داشتید و بد در بدترین سرزمین ها زندگی می کردید، در بین سنگ های خشن و داغ و مارهای گزنده می خوابیدید، از آب کثیف و تیره می نوشیدید، خون یک دیگر را می ریختید، پیوند خویشاوندی را می گست از هم، پیوند خیش را از نزدیکان می بریدید و با آنان ستیز می کردید، بت را می پرستیدید و گناهان فراوان دست و بال شما را بسته بود. ببین در چه سرزمینی پیغمبر باید بیاد ادعای توحید بکنه. بعدم که اومد حضرت رسول اکرم، داستان رو از اینجا به بعدش دیگه همه بلدی، چقدر کتک خورد، چقدر سنگ زدن تو کوچه ها. تو کوچه ها حضرت رسول اکرم رو تو کوچه های مدینه سنگ بارون میکردن، یواشکی از یه پشت بوم با سنگ میزدنش، از توی کوچه پس کوچه ها میزدن ایشونو با سنگ. بعضی وقتا اینایی که مریدش شده بودن دورشو چنون محاصره میکردن که سنگ ها به اینا بخوره، نخوره به پیغمبر. و حضرت رسول اکرم این که میگن دندانش شکست، با سنگ دندونه اون بزرگوارو شکستن. آخرش هم اونایی که خیلی دیگه اهل معرفت بودن و دیندار بودن اومدن گفتن که یا رسول الله، ما به قول بنده ما خر بودیم تا آدممون کردی، چجوری جبران کنیم؟ چی میخوای بهت بدیم؟ پول میخوای؟ چی میخوای بهت بدیم؟ چجوری جبران کنیم؟ گفت من نمیدونم، از خدا بپرسم ببینم چی میگه. جبرئیل نازل شد، قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربى. گفت در برابر این همه خیری که به شما رسوندم این همه بدبختی ها رو ازتون گرفتم هیچی نمیخوام. بچه های منو بچه های منو اذیت نکنید. حالا به قول شما به من که سنگ زدید، به اونا سنگ نزنید. خب پیغمبر میدونه آینده چیه، همه چیز رو میخونه. برای همین هست که یه تعدادی همه اعمال پیغمبر بر اساس نگرش به آینده بود، بر اساس نگاهی بود که به آینده داشت. میدونست در آینده چه اتفاقی میافتاد، اونا رو به صورت عمل، به صورت اعمال از خودش بروز میداد و متجلی میکرد. شب عروسی امیرالمومنین فرمود یا علی هذه فاطمه، این فاطمه ودیعتی عندك، امانت در دست. من اینو امانت به دستت میدم. کدوم فاطمه؟ فاطمه ای که بخوای حالا برو فاطمه رو بشناس. اصلا شدنی نیست، اصلا شدنی نیست فاطمه رو بشناس. از امامش سوال میکنن یه جوابی میده طرف بذاره بره دیگه. یا امام حسن عسکری ابن رسول الله، چرا به حضرت زهرا زهرا میگن؟ میفرماید او زهرا نور بود و روزی سه بار بر علی تجلی میکرد. یک بار صبح، حالا میدونی، حالا این آدم میشنوه میفهمه که چرا وقتی که ضربت زدن به فرق امیرالمومنین، همه تون میدونید دیگه، وقتی تو کوچه مده ها بهتر میدونن، وقتی تو کوچه میآوردنش خورشید طلوع کرده بود، یه نگاه به خورشید کرد، سلامی به خورشید کرد، بعد گفت شد که یک بار به تابی و من چشمم خواب، علی چشمش خواب باشه. از اینجا میفهمیم چرا با خورشید. ببین باید اینا رو مده ها بدونن، اینا رو باید شیعه گریه کنا باید اینا رو بدونن. میفرماید یک بار صبح به صورت خورشید تجلی میکرد بر علی، یک بار اول شب به صورت ماه تجلی میکرد بر علی، یک بار وسطای شب عشا به قول معروف به صورت پرنورترین ستاره تجلی میکرد بر علی، سه بار تجلی میکرده. حالا علی باید چقدر قدرت داشته باشه این تجلی رو ببینه، چقدر باید قدرت داشته باشه که این تجلی رو ببینه. کیه فاطمه؟ نمیدونیم. عایشه تعریفای زیادی کرده، در کتب اهل تسنن هم هست. یه روز میره خونه حضرت زهرا، میبینه که دیگ سر اجاق داره قلقل میکنه، قلقل میکنه. حضرت زهرا با دست آتش ها رو اینور اونور میکنه، بعد با دست توی دیگو هم میزنه، دیگه در حال قلقل کردنو. خیلی تعجب میکنه، میره پیش پدرش ابوبکر، میگه پدر من یه چیزی از فاطمه دیدم که میخوام برات تعریف کنم، اما اگه باور کنی. میگه چیه؟ میگه دیدم که دیگ روی شعله آتش بود، قلقل میکرد، میجوشید و حضرت زهرا با دست آتش ها رو این ور اون ور میکرد، با دست دیگه هم میزد. دهن عایشه رو گرفت، گفت اینو به کسی نگی، اینا رو نگو به کسی. تو کوچه برای کسی تعریف نکنی، به کسی نگی. خود حضرت رسول اکرم وقتی که این موضوع رو زناخه، بالاخره میرن به یکی میگن، خیلی حرف فلوشون نمیاد. خود حضرت رسول اکرم بالاخره به این زن گفت، به اون زن گفت، عایشه به گوش حضرت رسول اکرم رسید، رفت بالای منبر فضائل حضرت زهرا رو گفت. گفت که فاطمه فاطمه است چون شیعیان ما رو از آتش دور نگه می‌دارد، فاطمه فاطمه است چون دوستداران و محبین ما رو. روز قیامت جدایی می‌اندازد بین شیعیان ما و آتش. فاطمه فاطمه است چون خدا آتش را بر او حرام کرده. وای 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 بر کسانی که اذیت کنن حضرت زهرا و فضائلش رو پنهان کنن و نگن به کس. این روایات باید بدون شیعه اینا رو. امیرالمومنین فقیرترین امام بوده، از همه فقیرتر بوده، لباسش کهنه و پاره بوده، کفشش پاره بوده، کفشش وصله دار بوده، اون عبایی که رو دوشش میندازه میگه اینقدر وصله داشت که ما نمیدونستیم کدوم یکی عبای اصلیه، کدوم یکی این وصله ها. میونه بچه ها خونه نون میخوان، میره یه ذره جو از کسی بگیره، خلاصه میگن فلان مرد یهودی جود انبار کرده. در جلاء العیون هست این علامه مجلسی، میره جو بگیره، اون شخص بهش میگه یه چیزی رو باید پیش من گرو بذاری که من اینقدر جو به تو بدم، هر وقت پول جو رو آوردی من اونو به تو برگردم. میاد خونه ببینه چی گیر میاره، چیزی گیر. دقت کنید طوره به حضرت زهرا، با دقت اینا رو گوش کنید جوونا، با دقت گوش کنید، من دیگه توضیح و حواشی ندم، خودتون برید حواشیشو پیدا بکنید. میاد تو خونه هر طرف رو نگاه میکنه، تو این خونه چیزی که به درد بخوره ببره بده اونقدر جو بگیره نیست چیز با ارزشی. حضرت زهرا سلام الله علیها چادرش رو از سرش برمی‌داره میگه بیا اینو ببر گرو. چادر رو میبره، یهودی قبول میکنه، یهودی قبول میکنه، چادر رو میگیره. در جلاء العیون علامه مجلسی هستی، یهودی قبول میکنه و جو رو تحویل میده میره. شب این چادر رو توی مثلا یه جایی مثل صندخونه، انبار یا هرچی بوده آویزون میکنه و میان میرن اتاقای دیگه ای داشتن میخوابن. زنش میگه مرد مثل این که حالا اون حالا صندخونه بوده، انبار بوده، اونجا مثل که آتیش گرفته. نگاه میکنم میرن بله، میریزن میرن در رو باز میکنن، میرن این نور عظیم از این چادره. این چیه؟ این چه نوریه؟ شب بعد نه نه، این نور از این چادره. چادر رو بو میکنن، بوی عطر تمام فضای خونه رو گرفته. میان بعد امیرالمومنین میاره پولو، بعد مثلا حالا نمیدونم چند وقت میگه این پول چادر رو بده. مرد یهودی گریه میکنه میگه میشه این چادر رو اما نگیری؟ Yeah. چادر بذار پلو ما باشه. جواب امیرالمومنین می آخه خانم هم یه چادر رو داره. چادر رو میگیره میبره، چادر رو میگیره میبره و اینا هم خانوادتن میان در خونه علی میگن ما میخواییم مسلمون شیم چیکار باید؟ میگه باید شهادتین بگید. چی بگیم؟ اشهد الله اله الا الله. اونا میگن اشهد ان محمد رسول الله. اما اگه میخواید شیعه بشید باید یکی دیگه هم بگید اشهد و ان علی ام ولی الله. همشون میگن شهادت ایشون. پیغمبر اکرم فرمود دقت کنید، یه صحنه ای رو تو کوچه میبینه، میبینه یه کسی یه حیوانی رو داره میزنه. حضرت رسول اکرم یه لحظه وامیسته، بعد میره جلو میفرماید لا تضرب الدواب علی وجوهها فانها تسبح بحمد الله. در میزان الحکمه هست. میگه تو هرچی این حیوانتو زدی من بهت هیچی نگفتم، اما یادت باشه، اینو به ما من و تو هم داره میگه ها، میگه اگر اصلا نزنید حیوانات رو، اما تو که اینو داشتی میزدی چرا سیلی تو صورتش زدی؟ توی صورت حیوان حرام سیلی زدن، نزنید، چون اونها تسبح به حمد الله، اونا حمد خدا رو میگن. اینا رو داره به مردم اون روز چرا میگه؟ چرا شیعه داد میزنه گریه میکنه؟ چرا نعره میزنه گریه میکنه؟ خیلی ها میگن که بابا حالا مگه چیه؟ حالا نه، وقتی تو توی کتاب میخونی که سیلی رو چنون زد که صورت خانوم به دیوار خورد، اون وقت شیعه نعره میزنه، میگه بابا تو دین ما بر حیوانات هم حرام این کار. در روایات هست که وقتی حضرت ابراهیم رو اومدن دستگیرش کردن، دستاشو بستن، تو منجنیق گذاشتن، وسط آتش انداختن، هیچ خبری تو عالم نشد. همه این کارا رو که کردن هیچ خبری نشد. آخرش هم آتش بر او گلستان شد، درش آوردن بیرون. عموی ابراهیم که بت پرست بود اومد جلو گفت چرا تو دست از این خدایی که میگی بر نمیداری؟ این بگو اون بگو. یه سیلی تو صورت ابراهیم زد. در روایات اومده که به محض اینکه عموی او این سیلی رو زد، تمام ملائکه های آسمان، تمام آسمان و زمین و تمام ستاره ها فریاد بلند کرده و گریه کردن و ناله زدن. ابراهیم حالا خدا میپرسه که خدایا اینا ما رو تو آتیش انداختن، هیچ کی گریه نکرد، این همه عذاب دادن تو آتیش. بعد اون پرده حضرت، پرده ای که توی کوچه هست، کنار میزنن برای ابراهیم. میگه اینا به هر سیلی که بخوره یه مظلومی، یاد اون سیلی میفتن، تمام هستی یاد اون سیلی میفتن. اون سیلی که حضرت زهرا خورد
سیلی بود که باید هیچ مظلومی نخوره. میفرماید نفرین کرد پیغمبر بر اون کسانی که به حیوانات سیلی میزنن، گفت خدا استخوناتونو بشکنه، خدا استخونای شما رو روز قیامت بشکنه، کسانی که به یه حیوان سیلی بزنن. ببین نفرینی که میکنه به کجا میخوره؟ میتونی بفهمی؟ نفرین میگه خدا استخوناتونو بشکنه، میگه یه موقع از زیر در صدا زد گفت یا علی استخونا. گفت خدا استخوناتون رو روز قیامت بشکنه. کیا رو داره میگه؟ ببین کیا رو داره میگه، ببین کیا کجا رو زده. اما همون پیغمبر اگر زنده بود، حالا صحنه کوچه بنی هاشم، اما همون پیغمبر اگر زنده بود، گفت یکی از رفقای ما میگفتش که وقتی ما رو بردن، خدا قسمت کنه بری سوریه، ما نرفتیم، خدا قسمتتون کنه خوش به سعادت اونایی که رفتن. میگه وقتی که اونجا ما رو پیاده کردن، خلاصه اون چه تشریفاتی و هتلی و فلانی، و میگفت رفتیم تو هتل، دیدیم اونجا چند نفر دور هم نشستن دارن چه جوری گریه میکنن. رفتیم تو گفتیم چیه، چرا، چه خبر، هنوز ما تازه رسیدیم، بذار برس. گفت نه، ما به اون گریه نمی کنیم، ما به این گریه میکنیم که یه روزی تو همین شام ما رو الان آوردن تو بهترین هتل ها، دارن بهترین غذاها رو میدن، ولی یه روزی بچه های حسین رو تو این شام پیاده کردن، توی خرابه ها نشوندنشون و به جای آب و غذا اونها رو هو کردن و به جای آب و غذا به اونها سیلی زدن. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأبي أنت فأمي يا حسين.